بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. از کذب و مراتب کذب و از اینکه چگونه کذب انسان را به هلاکت می اندازد در مراتب مختلف صحبت ها کردیم، از آیات و روایات استفاده ها کردیم، قبل از اون از غیبت می گفتیم، از اینکه چگونه مهلک است و به چه صورت ها انسان را در طریق به هلاکت می اندازد، از بهتان، بعد قبل از اون از به اصطلاح نظائر اون مانند شماتت، مانند استهزا، مانند مزاح، مانند سخریه، خیلی چیزها. مدت ها سلان در این مهلکات، این قبیل مهلکاتی که در واقع از طریق زبان برای انسان متوجه می شود وحث می کنیم. مناسب است که متوجه باشیم که الان اگر نظری بیندازیم به خیلی از مطالب که مدت ها سلان داریم روش بحث می کنیم و از آیات و روایات استفاده میکنیم، به عنوان مهلکات در طریق هم عنوان کرده ایم، اینها هم از آفات چیست؟ از آفات زبان است و میتوانیم نتیجه بگیریم که سالک به یک نظر مهمترین دشمنش، البته بعد از شیطان و بعد از نفس کلی یعنی نفس انسان، مهمترین دشمنش در بین اعضا و جوارح چی چیز است؟ همون زبان است. و روی همین حساب است که سالکین در بین علماء سلوک، در بین سالکین الالله، با استفاده از آیات و روایات، با این توضیحی که گفتیم و خیلی چیزها هم نگفتیم، اصلا این مسئله به صورت یک مسئله اساسی مطرح می شود که سالک باید همت داشته باشد در این که هوشیار باشد در این که از آفات زبان چی باشد؟ در امان باشد. اصلا آفات زبان مسئله است و نه تنها برای سالکین آفات زبان یک مسئله است. اصلا اگر ما در آیات و روایات وارده، آیات قرآن و روایات وارده و آثاری که وارد شده دقت بکنیم، در خود آیات و روایات از زبان به عنوان یک عضو، یک جاری از جوارح انسان که انسان را در طریق عبودیت به خطرات می اندازد، در خصوص زبان خیلی هشدارها داده شده در آیات و روایات، نخصوصا در روایات. در آیات و روایات اگر دقت کنیم با هوشیاری روی اشاراتش، می‌یابیم که کاملاً می‌خواهند هر کسی را، مخصوصاً سالک را، متوجه خطراتی بکنند که از طریق زبانش و انواع مختلف به او متوجه است. از آیات من چیزی نمی‌خوانم، به چند تا روایت اشاره می‌کنم. به این روایات دقت کنید، روایات در این زمینه که هشدار دادن که متوجه زبانتون باشید که به انواع مختلف شما را به خطر در طریق می اندازد، در طریق عبودیت. این روایتی که نقل می کنم سندش را میگم، جامع السعادات جلد دوم صفحه 336. قیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول اکرم صلوات الله علیه گفته شد من نجات. بالاخره چجور بکنیم که نجات پیدا بکنیم؟ خب این سوال یک سوالی که دردمند همیشه این است که راه نجات چیست؟ راه نجات چیست؟ حالا سوال همه است، ولی سوال سالک به مراتب، سوال سالک در مرتبه اعلا، سوال سالک است من نجات یا رسول الله، راه نجات چیست؟ قال فرمود املک علیک لسانک، به تو میگویم که مالک زبانت باش. فقط یک کلمه، مالک زبانت باش. راه نجات چیست؟ میگویم به تو مالک زبانت باش. روایت دوم را از جامع السعادات دو سه روایت پشت سر هم من میخوانم از جامع السعادات جلد دوم، سند را یک بار عرض میکنم، صفحه 337. به این روایات توجه میکنیم. قال صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عند لسان کل قائل فلیتقی الله امرؤن علی ما یقول، خدا نزد زبان هر گوینده است. پس بنابراین انسان در هر چی میگوید باید از خدا بترسد. خدا نزد زبان انسان است، فوری اون چی میگوید را حساب میکند. این یک روایت. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود، باز روایت دیگر. این روایت عجیب است، این روایت واقعا مضمون عجیبی دارد و درست به ما ناظر است. من رسول الله فرماید من لم یحسب کلامه من عمله کسرت خطایا و حضر عذابه یا حضر عذابه، که ما معمولا اینجور هستیم و همه اینجور هستن. اصولا اصلا ما نظرمون هیچ وقت در صحبت و زبانمون بنوان عمل هیچ نیست. رسول الله فرماید که کسی که کلامش را از عملش در زمره عمل خودش در ردیف عمل خودش حساب نکند و این را استثناء بکند، کسرت خطایا، خطایاش زیاد خواهد شد و حضر عذابه و عذابش حاضر خواهد شد. خلا عذابش حاضر خواهد شد، این خیلی معنا دارد. خطاش زیاد خواهد شد، عذابش چی؟ حاضر خواهد شد. عذاب حاضره. وقتی که انسان زبانش را اون چی میگوید را از باب عملش حساب نکرد، اینو مستثنا کرد، فکر کرد عملم و نماز خوندن و روزه گرفتن و یا مثلا فلان گناه نکردن این هاست، دیگه زبان حساب نکرد، خطایا زیاد است، عذاب حاضر. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح، خدا به زبان عذابی میکند که به هیچ عضو از اعضا انسان آن عذاب را نمیکند. فیقول، زبان میگوید ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب به شیئا، عذابی به من میکنی و کردی میکنی که هیچ عضوی از اعضا را اون عذاب را بهش روا نداشتی. فیقال له، گفته میشود به زبان در جواب خرجت منک کلمت، واقعا اینطور زبان جرامش گاه خیلی سنگین است. به زبان گفته می شود از تو یک کلمه خارج شد، تو یک کلمه گفتی که بلغت مشارق الارض و مغاربها، یک کلمه بود اما به مشارق ارض، به مشارق زمین، به مغارب زمین، به همه جا رسید. فسوف کبه ها ادم الحرام، روی اون خونه ها ریخته شد. و انتهبه به هل مال الحرام، روی اون اموال غارت شد و روی اون نوامیز تجاوز قرار گرفت. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لأعذبنک به عذاب لا اعذب به شیئا، تو را طوری عذاب خواهم کرد که هیچ چیزی را اونطور عذاب نخواهم کرد. مثلا یک کلمه میگوید و از اینکه مفسده به پا شد، کلمه است فقط، اما عمل بینید چه عمل بعدی که اینقدر فساد را به دنبال خودش می آورد. پیش علی سلام الله علیه این هم شنیدنی است، چیز جالبی است. در نزد علی سلام الله علیه، این را هم در جامع سعادات نقل میکند مرحوم نراقی، جلد دوم صفحه 337، جلد دوم جامع سعادات صفحه 337. قال امیرالمؤمنین علیه السلام لرجل یتکلم بفضول الکلام، پیش علی سلام الله علیه کسی اونجا مشغول بود صحبت میکرد، از اینجا اونجا هم تو صحبت میکرد، که بعد حضرت علی سلام الله علیه بهش فرمود که یا هاذا، به او گفت که، به او خطاب کرد اون شخص، گفت که اینک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، میدانی هی مرتب املا میکنی به وسیله حافظیت به سوی خدا نامه میفرستی. رجل خیلی پرمعنی روایت، گفت که توجه داره که هی تو داری املا میکنی، حافظین تو هم مینویسند و قهرن هی نامه ها به سوی که میفرستی؟ به سوی خدا. واقعا همینطوره، اونجا که من و شما صحبت می‌کنیم مرتب میگم اونا می نویسن می فرستن به سوی کی؟ یا میبرن به سوی خدا. این نکه تملی، تو املا میکنی بر حافظینت کتابا الی ربک، هی کتاب می نویسی به سوی خدا پروردگارت. فتکلم به ما یعنیک، آنچه به دردت میخورد حرف بزن و دع ما لا یعنیک، آنچه به دردت نمیخورد ترک کن. خب اینجاست که میبینیم که حالا اینم اشارات بود، نمونه ها بود که زبان سرتاپا در این راه برای انسان خطر است. از اینجاست میبینیم در آثار وارد، اولا در مقام عمل بین علما سلوک و ارباب سلوک، ثانیا مسئله سمت به عنوان یک مسئله یه اساسی مطرح شده است. حالا در این باب من قبلا هم توضیح اشاره کرده بودم، شما قول داده بودم که صحبت کنیم، اجمالا در صحبت به اینجا کشید باید صحبت های داشته باشیم. روی این حساب است که اولا روی روایات، روی سکوت، سمت اصلا تکیه زیاد شد و سومت را برای یک سالک به عنوان یک فضیلت و یک وسیله و ابزار حرکت در طریق بیان کردند. و ثانیاً سالکین الله روی سومت خیلی عملا تکیه می کردند. انسان بخواد بالاخره از شر این زبان در انحاء مختلف و مراتب مختلف سالک صادق اگه بخواد محفوظ باشد، باید چی بهتر چی کار بکنه؟ چی بهتر که اصلا حتی المقدور زبانشو به اصطلاح حفظ بکنه و سکوت رو اختیار بکنه، سمت را. چی بهتر؟ راه سلامت همین سکوت و سمت است. توجه بکنه، راه سلامت فقط سمت و سکوت است. البته سکوت سمت، قبل از اینکه به بیاناتی که هر کدوم اشاراتی دارد اشاره بکنم، توجه داشته باشید که اون وقتی که انسان ساکت است، علاوه بر اینکه از آفات زبان به انها مختلف در امان هست، خود حال سکوت، ساکت بودن، حرف نزدن، سمت به اصطلاح اخلاقی و معروفش، سمت اصولا منافع زیاد دارد. غیر از این مسئله، در مقامی که شما ساکت هستید، خیلی چیزها، خیلی عنایات به شما متوجه می شود. اولا در مقام سمت انسان برای ذکر و فکر بیشتر موفق است، تا جایی که سمت نداشته باشد حرفی بزند. شما اگه ساکت باشید، سمت داشته باشید، به ذکر و فکر که دو بال و پر انسان سالک است، سالک الالله است، او موفق خواهید بود. جمع شدن باطن و پراکنده نگشتن باطن که برای سالک مرتب لازم هست، این باز در مقام سمت بهترین صورت به دست میاد. اگه سمت باشد، انسان اون از پراکندگی محفوظ است و وقتی محفوظ شد، خودش را یافت، در مقام ذکر میشود موفق باشد. ولی صحبت که کرد، قهرم پراکنده خواهد شد و پراکنده در این راه چندان موفقیت ندارد. حالا این پراکنده که تعبیر میکنم، شما خودتون اگر خوب اهل عمل بودید، در وقتش معنی این کلمه را خوب میفهمید چیه. پراکنده یه مسئله است، یعنی من و شما پراکنده‌ایم، یک چیز هستیم، اما در جاها و در چیزها و در مراحل و موضوعات هستیم و خیلی هم اسرارآمیز هستیم. این دیگه گفتنی نیست، یافتنی است در جای خودش. اصلا ما خودمون را نداریم، نیستیم ما با خودمون، خودمون فعلا با خودمون یا خودمون خودمون را نداریم. حقیقت این است پراکنده. اگه جمع شدیم مسئله درست میشه. برای این جمع شدن از پراکندگی از کنم که سکوت یکی از عوامل مهم و اساسی است. از کنم که در مصباح الشریعه از امام صادق سلام الله علیه چیز عجیبی نقل می‌کند. حضرت صادق می‌فرماید در مصباح الشریعه که از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تنها این مسئله بر سالکین بعدی نیست. نمیدونم شما البته از این خوبانی که در حالاتشون در باب از بعد سمت هیچ دقت کرده اید، هیچ ملاحظه کرده که چقدر قناعت میکنن برای صحبت کردن و چقدر در مقام صحبت هستن به زور صحبت میکنند. اونا که خیلی موفقند. از جمله اونها یکیشم مرحوم رضوان الله علیه آقای طباطبایی بود که دیگه جالب بود. اون البته خب عارف بود، فیلسوف بود، مجتهد بود، فقیه بود، بزرگوار بود، همه ازش استفاده میکردن، اون در جا خود محفوظ. اما حتی در مقام سوال برای استفاده به حد اقل جواب چی میکرد؟ اکتفا میکرد. مخصوصا در بعضی از حالات، اصلا شاید اون فیلم ها که در تلویزیون نشان دادن بعد از وفاتش، اونها را اگر اون منظره ها یادتون باشه، اون خبرنگار سوالات چی میکرد، اگر اون وضع و قیافه و اون صحبت اینا را دیده نگاه کرده باشید، همین روایت کلام میخوام از بیان امام صادق سلام الله علیه در خصوص صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب سمت عرض بکنم، اون این رو خوب میفهمید که امام صادق چی میفرماید. اون منظره که در اون فیلم اگر نظرتون باشد لابد دیدید دیگه. اون مثلا سوالات میکرد، به زور یه جواب میداد، خیلی با فشار و خیلی دلش میخواست که دست برداره بره به سراغ کارش و اینم با کارش باشد. این چیزیست. امام صادق در مصباح الشریعه اونجا که سمت و منافع سمت را بیان می‌فرماید صحابه، اکثر صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجور بودن که یتنفس و تنفس می‌فرماد که تنفسشون اولا تنفس البته این تعبیر به دو روایت تعبیر شده، همینقدر ترجمه‌ش از کنم، تنفسشون تنفس مانند اونهایی بود که اونهایی که غرق می‌شوند، که یعنی آه‌های خیلی به اصطلاح مخصوص می‌کشیدن موقع تنفس. اکثر صحابه رسول الله وقتی مرتب آه می‌کشیدن، آه از درون به نحو خاص. بعد می‌فرماید که و تکلمشون هم صحبتشون هم خیلی به سختی بود مانند صحبت کردن اونها که مریض میشوند و مرض اونها را در تحت فشار قرار میدهد. دیدید مریض چجور صحبت میکند دیگه، خیلی اون مریضی که خیلی سخت مریض است چجور صحبت میکند، اونطور صحبت میکردند. توجه بکنید که چی میفرماد امام صادق در باب صد. ربیع که از اون زهاد معروف است، همون ربیع معروف ابن حسین، این در از زهاد معروف و عباد معروف هست، از او امام صادق سلام الله علیه باز در مصباح الشریعه نقل می کند که او صبح که بلند می شد یک صحیفه کاغذ می زاشت مقابلش و هر چی صحبت می کرد اونجا می نوشت. اون وقت موقع که شب می شد به اصطلاح می آورد اونا را، یعنی اونا را به حساب می آورد، محاسبه می کرد ببینه که چی صحبت کرده، کدامش به نفعش بوده و کدامش براش کار درست کرده. و بعد هم آه می کشید و گریه می کرد و می گفت آه. بعد می گفت که مثل آه اونها که چیز کردند ساکت شدند، اونا رفتند، ما باز خراب کردیم. اونا که سمت را اختیار کردند رفتند، ما باز چی کردیم؟ خراب کرد. همون ربی کاغذ می زارد. حالا ما کاغذ می‌ذاریم بنویسیم، باید دیگه کاغذم خیلی وقت گران میشه. از کنم اگر بنا بشه ما بنویسیم هر رو چی صحبت میکنیم یک کاغذ اصلا پیدا نمیشه. توجه میکنیم این مواظبت خاصی داشت. به هر صورت راه نجات سمت است. به این بیانات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من در اینجا نقل میکنم، بیانات خلاصه است از رسول اکرم صلوات الله علیه در باب سمت. البته گرچه توضیح بی یعنی تذکرش لزوم ندارد، ولی با انمه توضیح بدم. صمت را از کسی صحبت میکنیم که در سلوک هست و در باطن در حال چیه؟ در حال ذکر است و در حال به اصطلاح یاد و طلب و حرکت است. این صمت کارساز است. والله اگر کسی در حال ذکر نباشد، سکوتش البته از اون مذراتی صحبت کننده برای خودش کسب میکنه از اون محفوظه، اما صمت اونجا جالب می شود که درون در حال ذکر باشد، قلب در حال ذکر باشد و انسان خود چی باشد؟ انسان خود ساکت باشد. چه حالاتی، چه موضوعاتی پیش میاد و چه مسائل و خصوصیات اونجا صحبت می کنیم. یا اقلن یا اگر اونطور نبود به زبان در حال به زبان هم در حال ذکر باشد. صحبت ما در ذاکر است، در سالک است و صمت سالک را عرض می کنیم. این روایات در جامع السعادات جلد دوم صفحه 339 روایات خلاصه ایست، به ظاهر پرمعنی، پشتر هم من نقل میکنم. از رسول اکرم است، فعلا اینا که عرض میکنم از رسول الله است. در روایتی میفرماید من صمت نجا. هر کسی که صمت اختیار بکند چیه؟ نجات پیدا کند. یک روایت. روایت دوم از سمتو حکمون و قلیلون یا حکمون، یا تعبیرات مختلف در اینجا میتونیم بخوانیم به اصطلاح. سمت سرتاپا حکمت است، حکمت است سمت، و قلیلون فاعلو، اما دارای سمت متاسفانه خیلی کم است، در سمت اسرار هست. روایت دیگر الا اخبركم به ایسر العباده و احونها علی البدن از صمت و حسن الخلق. در روایت دیگر می‌فرماید که آیا به شما خبر بدهم به آسان‌ترین عبادت‌ها که برای انسان هم آسان است، برای بدن هم آسان است. برای بدن سنگین نیست، سبک است این عبادت. در بین عبادت‌ها از همه عبادت‌ها سنگ آسان‌تر، سبک‌تر برای انسان، برای بدن انسان. می‌فرماید رسول الله از صمت عبارت است از سکوت. می‌خواد عبادت آسانی داشته باشید، همین سکوت و حسن الخلق. یکی هم حسن خلق. اینم روایت. من حالا اینا را که می‌خوانم دیگه شما روشن می‌شوید. خوب دقت کنید که دیگه براتون اگر سوالی مطرح شد در باطنتون که این سوم تسم به صورت یک عبادت هست، به صورت یک مسئله است یا نه، یا این چیزیست که یک چیز درویشیست، نه نخیر، سومت به معنی صحیحش با شرایطی که هست یکی از عبادات هست از نظر روایات وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از نظر روایات وارده از حضرات معصومین که میخوان. من کان یؤمن بالله، اینم روایت دیگر، ول یوم الاخر فلیقل خیرا او ولیسکت. رسول الله فرمود کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد یا باید حرف که میزند خیر حرف بزند یا باید ساکت باشد. سوند. روایت دیگر، اخزن لسانک الا من خیرن فانک بذلک تغلب الشیطان. خب شما میدانید که شاید هم به از نظرتون گذشته، خیلی دیدتون هم خواسته که انسان بتواند در مقام جنگ با شیطان و نفس موفق باشد، به شیطان و نفسش چی بکنه؟ غلبه بکنه. یکی از راه‌های آسان غلبه کردن سالک در مقام منازعه با شیطان و نفس، به شیطان و نفس، از راه‌های آسانش، در راه‌های دیگر فعلا ما موفق نیستیم، سخت است، ولی از راه‌های آسانش یکی چیه؟ همین مسئله صمت است. در این روایت می‌فرماید که زبانت را حبس بکن مگر از صحبت که باید بکنی. فإنک، رسول الله می‌فرماید تو در این صورت تغلب و شیطان، به شیطان غلبه کردی. حالا انشاءالله امتحانم میکنید، اگر آزمایش کرد اون وقت میبینی که در قدم به قدم میبینی که سخت انسان، خیلی روشن انسان میفهمد که به شیطان دارد غلبه میکند. هی در مراحل مختلفی که میخواد حرف بزن انسان خودش رو ضعف کنه، هی مرتب انسان خوب میفهمد که دارد به شیطان و نفسش چی میکند؟ غلبه میکند. خب بعد روایت دیگری از رسول اکرم صلوات الله علیه، اذا رأیتم المؤمن صموتا بغورا فدنو منه. رسول الله فرمود هر مؤمنی را دیدید که صمود است، یعنی صمت دارد و وقار دارد، به اون نزدیک بشوید. فدنو منه، به اون نزدیک بشوید که یعنی با اون مصاحبت کنید. فانه یلقن الحکمه، اون آدم بدانید که براش هی حکمت در باطن تلقین می شود. کسی که مؤمن است، اهل باطن است و میبینید وقار باطن و معنا دارد و صمت هم دارد، اینو آدم ساده حساب نکنید، بهش نزدیک باشید که محل ریزش حکمت‌های حق است. این روایت هم برای من و شما خیلی گوینده است دیگه. من از اینها میگذرم، خود شما باید روی اینها حساب بکنید. انشاءالله دیگه از اون شما از اون نها نمیشوید که عوام باشید و به بعضی از چیزها بدون خبر چی بکنید، بدون توجه برگردید ایراد بگیرید یا نظر بدید. این بیان کردن از رسول الله صلوات الله علیه، اضافه بر حالا علاوه بر اون بیانات که گفتیم، این کلام خوندیم، خودش خیلی به ما چیزها میفهماند که مؤمنی را که ایمان دارد و معرفت دارد و باطن دارد دیدید خیلی قناعت میکند در صحبتش، دیدید خیلی سکوت اختیار کرده، یعنی بی ساده صاحب نگیرید که یلقن الحکمه، به او به قلب او میریزد آنچه که باید بریزد، به اون نزدیک باشید که جای استفاده از برکات و انفاسش هست. خب حضرت عیسی سلام الله علیه، گرچه خب از نظر اون برنامه دعوت و رسالتش برنامه خاصی داشت، اما به سمت هم خودش اهمیت خاصی میداد و هم تأکیدات زیادی روی سمت میکرد عیسی سلام الله علیه. نمیدارم شنیدید یا نه، عیسی در این باب تأکیدات زیادی داشت. این از این تأکیدات حضرت عیسی سلام الله علیه در روایات ما از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین به ما بعضی ها رسیده. در جامع سعادت جلد دوم صفحه 340 این روایت را نقل می کند مرحوم نراقی، قیل عیسی ابن مریم علیه السلام به عیسی گفته شد دلنا علی عمل ندخل به الجنه. به عیسی گفته شد که ما را به عملی هدایت بکن که با اون به جنت، به مقام قرب ما راه پیدا بکنی. قال عیسی گفت که لا تنطقوا ابدا، زبانتون رو بند بکنید، اصلا صحبت نکنید. خب این که نمیشود که، گفت اصلا صحبت نکنید. اول دستورش این بود که اصلا صحبت نکنید، لا تنطقوا ابدا. بعد قالو لا نستطیع، اینکه نمیتوانیم که هیچ صحبت نکنیم، لا نستطیع اوزاریک. قال فلا تنتقو الا بالخیر، حالا اونو نمیتوانید اقلا صحبت نکنید مگر بخیر، مگر اونو که خیر است، صحبت که خیر است، حالا ذکر خدا یا اونش بالاخره به خدا میرسد دیگه. باز عیسی فرمود، قال علیه السلام فرمود العبادت و عشرت و اجزا. اینو خوب دقت کنید، عبادت 10 جزء است از عیسی است. خب عیسی از اون بالاخره آشنایان راه خداست دیگه، از عیسی سلام الله علیه. گفت که و حرفای خوبی دارد، یعنی خب ما هم عیسی را با خدا، عیسی را خوب به ما بیان فرموده رسول اکرم قرآن، و عیسی حرفای خوبی دارد در جای خودش. گفت که سلام الله علیه فرمود که العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جزء است. تسعتون منها فی صمت، 9 تاش در صمت، دقت کنید 9 تاش در چیه؟ در صمت، صمت سالک، دقت کنید، صمت اهل ذکر اون را میگیم، 10 تاش در صمت است. و جز اون فل فرار عن الناس، یکیش هم در فرار از این مردم است. پس سلام دیگه چی موند؟ حالا هیچ، البته این مفهوم ندارد این حرفهای ما، معنیش این که انسان، ما مسلمانیم و تابع قرآنیم، عیسی هم مطلبش معنیش این نبود، مفهومش این باشد که انسان در کارهای اجتماعی و وظایف که خدا فرموده وظیفه است، انسان از اونها شانه خالی بکنند، اینها اینجور مفهوم نمیده. انشاءالله من احتیاجی نمیبینم این توضیحات را بدهم، ولی باز تذکری داد. و قال علیه السلام فرمود عیسی سلام الله علیه لا تکثروا الكلام فی غیر ذکر الله. عیسی سلام الله علیه فرمود اگر میخواهید از قساوت قلب نجات پیدا بکنید، به خشوع و خضوع قلبی نائل بشوید، در غیر یاد خدا ساکت باشید. این روایت، لا تکثروا الكلام فی غیر ذکر الله، صحبت در غیر ذکر خدا را زیاد نکنید. تا این الذین یکسرون الکلام، یا یکسرون الکلام، اونایی که صحبت زیاد میکنن فی غیر ذکر الله، در غیر ذکر خدا، قاسیتون قلوبهم، اونا قلبشون قاسی است، ولکن لا یعلمون، اما خودشون نمیدانند که قلبشون قاسی است. پس بنابراین صمت از علل خشوع و خضوع قلب است، و مقابل صمت از علل چیه؟ از علل و عوامل قساوت قلب است.
Thank you.